صبحانه با خبر امروز. آغاز دوباره گفتگوهای هسته‌ای در وین از پنجشنبه. ایران میگوید بدون رفع همه تحریم‌های دوران دونالد ترامپ احیای برجام ممکن نخواهد بود. حمله موشکی و کم سابقه به استان لازقیه سوریه. ناظران میگویند اسرائیل محموله‌های تسلیحاتی ایران را هدف قرار داده.
مسئله انرژی، آب، محیط زیست، مسائلی از این دست در کشور.
حضور رئیس جمهوری ایران در دانشگاه شریف مناسبت روز دانشجو. رئیسی بیشتر از دغدغه‌های دانشجویان به طرح ادعاهای سیاسی و اقتصادی پرداخت. و از سیلوستر استالونه تا مسعود کیمیایی، برگزاری نمایشگاه‌های نقاشی سینماگرانی که دست به قلمو شدند. دور بر شما که بیننده و شنونده رادیو فردا هستید با مجله صبحگاهی صبحانه با خبر. در یک ساعت پیش رو همراه شما خواهیم بود. من رویا ملکی، به شما صبح بخیر میگم. قرار است دور بعدی گفتگوهای احیای برجام از فردا پنجشنبه در وین دنبال شود. این در حالی است که تهران همچنان بر موضع قبلیش مبنی بر لزوم لغو همه تحریم‌های وضع شده در دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ تاکید دارد و آن را تنها راه احیای برجام اعلام کرده. هفته گذشته و به دنبال ارائه پیشنویس دو سند از سوی مذاکره کنندگان ایرانی به طرف مقابل، مذاکرات به شکل ناگهانی متوقف شد. آمریکا و کشورهای اروپایی پیشنهادهای ایران را غیر قابل قبول و غیر منطبق با برجام توصیف کردند و حتی گزارش‌هایی از شگفت زدگی روسیه و چین، دو متحد ایران، هم منتشر شده. در میانه همه این تحولات، بنی گانس وزیر دفاع اسرائیل هم امروز راهی واشنگتن می‌شود، سفری که به دنبال دیدار رئیس موساد با مقام‌های ارشد دولت جو بایدن انجام خواهد گرفت. برخی گزارش‌ها حاکی از تلاش مضاعف مقام‌های اسرائیلی برای مجاب کردن واشنگتن به در نظر گرفتن جدی گزینه نظامی در صورت شکست مذاکرات است. در چنین شرایطی دلیل پافشاری مقام‌های ایرانی بر مواضعشان چیست؟ گزارشی از نازآفرین میرزا خلیلی ببینیم تا در این مورد بیشتر صحبت کنیم.
پیشاپیش نشست بعدی احیای برجام که قرار است روز پنجشنبه برگزار شود، فرانسه پیشنهادهای ایران را با منافع سایر طرفان ناسازگار خواند. وزارت خارجه فرانسه دیروز در بیانیه‌ای آورده که هیچ یک از هیئت‌های حاضر در نشست‌های احیای برجام به جز تهران نمی‌خواستند مذاکره‌ها بر این اساس از سر گرفته شود. هیئت مذاکره کننده ایران به سرپرستی علی باقری کنی دو پیشنویس پیشنهادی در زمینه شیوه رفع تحریم‌های واشنگتن و بازگشت تهران به تعهدات هسته‌ای‌اش در برجام را به طرف‌های گفتگو ارائه داد. دیپلمات‌ها در وین می‌گویند که درخواست‌های ایران منطبق با برجام نیست و نتایج تمام 6 دور مذاکره قبلی را با دولت پیشین ایران نقض می‌کند. اما دستگاه دیپلماسی دولت ابراهیم رئیسی می‌گوید که از موضع خود باز نمی‌گردد. علی باقری کنی که دیروز برای رایزنی بر سر مذاکره‌های آتی در وین به مسکو رفته بود، می‌گوید که متون پیشنهادی ارائه شده توسط ایران در واقع سند تازه‌ای نبوده، بلکه تهران بخشی از متن‌های توافق شده 6 دور گفتگوهای قبلی را اصلاح و در مواردی هم تکمیل کرده. روزنامه وال استریت جورنال به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی میگوید که خواسته‌های ایران چنان غیر منتظره بوده که حتی هیئت چین را هم غافلگیر کرده. حالا دیپلمات‌های اروپایی و آمریکا موفقیت نشست‌های احیای برجام را بسته به نفوذ چین و پادرمیانی روسیه می‌دانند. واشنگتن از مسکو و پکن خواسته که تهران را تشویق کنند که از زیاده‌خواهی‌هایش کوتاه بیاید. اما برخی از منتقدان برجام، از جمله در میان جمهوری خواهان در آمریکا، هر گونه توافقی را با ایران بیفایده می‌دانند. جان بولتون، مشاور سابق امنیت ملی دولت دونالد ترامپ، در گفتگوی اختصاصی با رادیو اروپای آزاد گفته که اصولاً دادن اجازه فعالیت هسته‌ای به ویژه غنی‌سازی اورانیوم به تهران یک اشتباه بنیادی بود.
به نظر میرسد مذاکرات با ایران در آستانه شکست است. اما اگر تصمیم بگیریم که به عقب برگردیم و تلاش کنیم تا به توافقی برسیم که به ایران اجازه هر نوع غنی‌سازی اورانیوم را بدهد، این به مثابه تکرار اشتباهات پیشین خواهد بود.
جان بولتون میگوید که اروپایی‌ها باید بدانند که تحریم بر ایران کارساز نبوده و خود حکومت جمهوری اسلامی مشکل اصلی است.
اگر قرار نباشد که حکومت ایران رفتار خود را تغییر دهد، یا باید جلوی آن رفتار را گرفت یا باید رژیم را تغییر داد. این یک واقعیت آشکار است. حالا اگر حاضرید ایران را با سلاح هسته‌ای بپذیرید، یک داستان دیگر است. اما من حاضر به تحمل یک ایران مسلح به سلاح هسته‌ای نیستم.
مقام‌های دولت ابراهیم رئیسی میگویند که واشنگتن باید تضمین دهد که در صورت احیای برجام، دولت‌های بعدی آمریکا از این توافق خارج نخواهند شد. خواسته که یکی از موارد آمده در پیشنویس پیشنهادیش است.
ما امیدواریم که هیچ چیزی رو کمتر از تعهداتشون فکر نکنن. جمهوری اسلامی ایران میپذیره.
سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران روز دوشنبه گفته بود که تهران با توافق موقت یا گام به گام مخالف است. میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین در واکنشی توییتری به این سخنان سعی کرده موضع ایران را تلطیف کند.
البته منافاتی بین توافق موقت و جامع وجود ندارد، اما این حق حاکمیتی ایران است که موضع خود را مشخص کند. احتمالاً این نشان دهنده آن است که تهران انتظار دارد بدون هیچ تأخیری راه حلی جامع به دست آید.
با این حال این تلاش‌های روسیه بعید است تنش‌های موجود را کاهش دهد. از زمان متوقف شدن مذاکره‌های وین در روز جمعه گذشته تا کنون مقام‌های ارشد اطلاعاتی و دفاعی اسرائیل به واشنگتن رفتند. هدف از این دیدارها گفتگو بر سر برنامه هسته‌ای ایران و البته مذاکره‌های احیای برجام است. رسانه‌های اسرائیلی گزارش کردند که بنی گانتس وزیر دفاع آمریکا و داوید بارنا رئیس موساد از مقام‌های آمریکایی می‌خواهند که در صورت شکست مذاکره‌های وین یا حتی در طول این نشست‌ها باید فشار و برخورد نظامی علیه اهداف ایرانی را تشدید کرد، از جمله اهدافی که خارج از خاک ایران قرار دارد، مانند یمن. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا بارها گفته است تا زمانی که ایران به تعهدات خود در این توافق پایبند بماند، آماده بازگشت به برجام است. واشنگتن میگوید این توافق همچنان بهترین راه حل ممکن برای مهار برنامه هسته‌ای ایران است، گرچه تاکید کرده که در صورت شکست این مذاکره‌ها هر راهکاری را برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای در نظر خواهد گرفت. از آغاز دور هفتم نشست‌های وین با هیئت تازه ایران تنش‌ها بر سر برنامه هسته‌ای این کشور روز به روز افزایش یافته، شرایطی که مذاکره‌های روز پنجشنبه را به شدت تحت تأثیر قرار خواهد داد. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
پرونده هسته‌ای ایران همچنان در حاله از ابهام است. رضا تقی‌زاده همراه ما، تحلیلگر امور بین‌الملل مقیم بریتانیا. آقای تقی‌زاده، هفت دور از مذاکرات انجام شد. این توافق چه وضعیتی داره و جمهوری اسلامی رو در چه جایگاهی قرار داده؟
ظاهرا شماره هفت همیشه شماره برنده نیست یا شماره خوشبختی. تصور نمی‌کنم دور هفتم مذاکرات با ادوار پیشین، شش دوری که در دولت آقای روحانی با دولت بایدن صورت گرفت، تفاوت عمده‌ای کرده باشه. در حقیقت اون چیزی که پیشتر باعث شده بود این گفتگوها به توقف کشیده بشه، دولت آقای رئیسی هم ادامه داده، به علاوه انتظارات بیشتر آقای رئیسی باعث شده که مشکلات راه رسیدن به یک توافق جامعه اتمی در وین بیشتر از پیش بشه.
اشاره کردن که مشکلات احتمالاً بیشتره برای رسیدن به یک مذاکره. قرار به زودی هشتمین دوره هم برگزار بشه. دیپلمات‌های اروپایی و آمریکایی از روند مذاکرات هفتم راضی نبودن. حتی آقای تقی‌زاده، آلمان اعلام کرده که پیشنهادهای ایران در مذاکرات هسته‌ای غیر قابل قبوله. چه دستاوردی باعث شده که برای دور بعدی مذاکرات زمان تعیین بشه وقتی دور هفتم نگاه‌ها بهش مثبت نبوده؟
پرسش بسیار خوبی است. این رو باید اتحادیه اروپا جواب بده. این رو بایستی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پاسخگو باشه یا دولت آقای بایدن که اصرار میکنه گزینه‌های دیگری روی میز داره، نه از اونها نام میبره و نه اعلام میکنه که پایان راه، یعنی پایان امید به مذاکرات بستن کجا خواهد بود. این وضعیتی است که جمهوری اسلامی از اون حداکثر استفاده رو میکنه، مشکلات فنیش رفع کرده، ذخایری که برای مبادرت با آزمایش اتمی نیاز داره تامین کرده و الان به قول فرنگی ها در وضعیتی است که به عنوان قدرت لب مرز اتمی میشه از اون یاد کرد، یعنی داشتن بمب اتمی موکول به گرفتن تصمیم سیاسی است. با این وضعیت دور هشتم مذاکرات هم باز داره تدارک دیده میشه، در حالی که تفاوت عمده ای واقعا بین اونچه که در وین هفته پیش اتفاق افتاد نمیشه قائل بود با مذاکراتی که احتمالاً انتهای هفته جاری میشه از سر گرفته بشه.
خب خب اینطور که شما اشاره کردید تفاوت عمده ای نخواهد داشت دوره هفتم یا دوره هشتم، اما آیا مذاکرات بی دستاورد هفتم در وین تونست دیدگاه‌های آمریکا و اروپا رو به هم نزدیک کنه؟
تصور نمی کنم که در این مورد بین دیدگاه‌های آمریکا و اروپا در وضعیت کنونی اختلاف جدی وجود داشته باشه بینش، ولی البته بین کشورهای منطقه، بین اسرائیل و اروپا و آمریکا این اختلاف نظر وجود داره. اونها میدونن که از جمهوری اسلامی چه انتظاری دارن. مسئله این است که چه وسیله‌ای رو برای متوقف کردن جمهوری اسلامی میتونن مورد استفاده قرار بدن. به نظر من نوعی سردرگمی هم در اروپا حاکمه، چنان که مثلا آقای رئیس یا دبیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با قاطعیت اعلام میکنه که در ایران غنی‌سازی 90% اورانیوم صورت نگرفته، در حالی که آقای جوزف بورل دیپلمات ارشد اروپا تلفن میکنه از آقای عبداللهیان این موضوع رو بپرسه. یعنی این مسائل حتی بین اونها هم اونها رو به یک اجماع نرسونده. این تفرق و تشدد نظر و اطلاعات البته بین عوامل اروپایی و آژانس باعث شده که جمهوری اسلامی از این فرصت استفاده بیشتری ببره.
آیا تقصد اشاره کردی به تفاوت نظر اسرائیل با اروپا و آمریکا، یا اسرائیل میتونه به تنهایی در مقابل برنامه هسته ایران بایسته؟
به طور کامل خیر، ولی میتونه این برنامه رو با تأخیرهای جدی روبرو بکنه. البته در مورد کشورهای کوچکتری حداکثر این استفاده رو برده، ولی ایران مسئله دیگری است. ولی موضوع حساس که بازار تهران به اون واکنش منفی نشون داده این است که در صورت وارد شدن اسرائیل به یک درگیری نظامی با جمهوری اسلامی، آمریکا خواهی نخواهی به این درگیری کشیده خواهد شد. بنابراین معالا اسرائیل در مقابله با جمهوری اسلامی تنها نیست.
رضا تقی‌زاده همراه ما بود، تحلیلگر امور بین الملل مقیم بریتانیا. محموله‌های مرتبط با جمهوری اسلامی ایران این بار در غرب سوریه هدف حمله قرار گرفتند، حمله‌ای که دولت و دیگر منابع خبری سوریه اسرائیل را عامل آن می‌دانند. دیدبان حقوق بشر سوریه و دیگر منابع مستقل می‌گویند که این محموله حاوی موشک و دیگر تجهیزات نظامی بوده است، رویدادی که با واکنش جمهوری اسلامی ایران روبرو شد. ایلیا جزیری گزارش می‌دهد.
موشک باران بندر لازقی در غرب سوریه بامداد سه‌شنبه. دیدبان حقوق بشر سوریه میگوید که این حمله میدان کانتینرها را هدف قرار داده. بنابراین گزارش، این موشک ها توسط نیروهای اسرائیلی از دریای مدیترانه شلیک شده بودند. دیدبان حقوق بشر سوریه افزوده که این حمله کانتینرهای اسلحه و مهمات ارسال شده از سوی ایران را برای شبه نظامیان وابسته به این کشور هدف قرار داده. رسانه‌های دولتی سوریه اما میگویند کانتینرها تنها حامل اقلام تجاری بودند و پدافند هوای سوریه توانسته با این حمله مقابله کند. مقام‌های اسرائیلی پیشتر درباره مقابله با اقدام‌های جمهوری اسلامی ایران در منطقه سخن گفته بودند.
بعصر آخرون مکل خلون بمدینت اسرائیل نشکفت ایران.
در دهه گذشته از هر پنجره در اسرائیل انعکاس ایران رو میشد دید. در شمال شرق شبه نظامیان شیعه، در سوریه، در شمال حزب الله و در جنوب حماس و جهاد اسلامی. ایرانی ها اسرائیل رو با موشک محاصره کردند در حالی که آسوده در تهران نشستند. از دور برای ما مشکل درست میکنند، انرژی ما را میگیرند و به ما آسیب میرسانند بدون اینکه از خانه خود خارج شوند. آنها خون ما را میریزند بدون اینکه در مقابل هزینه ای بپردازند. در نتیجه روش‌های تعقیب تروریست‌ها مثل سپاه قدس مثل قبل دیگر معنی ندارد. باید به دنبال اعزام کنندگان باشیم.
اسرائیل در ماه‌های گذشته حملات خود را به اهداف مرتبط با جمهوری اسلامی ایران در سوریه و لبنان تشدید کرده است. از جمله برخی اهداف متعلق به حزب الله را که هم در لبنان و هم در سوریه هدف قرار داد.
حزب الله همواره در حال انبار کردن موشک در نزدیکی منازل غیر نظامیان است. آنها به موشک‌های پیشرفته هم دست می‌یابند. این تهدید بزرگی برای اسرائیل است که در صورت نیاز آن را خونسا خواهیم کرد.
سیاست‌های ایران در منطقه همواره از عوامل نگرانی اسرائیل و دیگر کشورها در منطقه بوده. در این میان ایالات متحده هم این مسئله را یک چالش دانسته و بارها بر پایبندی خود به حمایت از امنیت اسرائیل تأکید کرده.
Israel's security is and always will be امنیت اسرائیل برای ما اصلی خلل ناپذیره. ما به دنبال راه حلی برای همه این چالش ها از جمله امنیت منطقه‌ای و نگرانی های مشترکمان درباره ایران و نقشش در منطقه هستیم.
به غیر از شبه نظامیان، دیگر فعالیت های ایران چه در زمینه هسته‌ای و چه موشکی هم برای اسرائیل نگران کننده است. در سایه احیای احتمالی توافق برجام که اسرائیل مخالف آن است، این کشور از احتمال اقدام یک جانبه هم سخن گفته است.
بنوسه اسفینا و بنوسه ایرانی بخلال،
ما برای بسیج کردن جهان تلاش میکنیم، اما به تنهایی هم اقدام میکنیم. ایران به خوبی میدونه وقتی کسی امنیت ما رو تهدید کنه متحمل چه هزینه‌ای خواهد شد. دیگه محاله که ایرانی‌ها آسوده در تهران بنشینند و آتش رو در خاورمیانه شعله ور
کنند.
سیاست‌های تهران در منطقه که میگوید قابل مذاکره نیست، چالشی که در صورت برطرف نشدن روابط ایران با دیگر کشورها را همچنان تنش آلود نگاه می‌دارد. ایلیا جزایری، رادیو فردا.
بیش از 42 سال از انقلاب اسلامی می‌گذرد. حالا مقامات از گام بعدی و تشکیل دولت اسلامی می‌گویند، دولتی نه تنها شامل قوه مجریه که تمامی ارکان نظام. رهبر جمهوری اسلامی سال 79 گفته بود پس از دو مرحله انقلاب اسلامی و تشکیل حکومت اسلامی، جمهوری اسلامی سپری شده و باید سه مرحله دیگر، یعنی دولت اسلامی، جامعه اسلامی و تمدن اسلامی طی بشه تا به باور او زمینه برای ظهور امام 12 شیعیان فراهم بشه. همین موضوع رو با جمشید برزگر به بحث می‌ذاریم، تحلیلگر سیاسی مقام بریتانیا. آقای برزگر، جانشین فرمانده سپاه، گفته بعد از دولت اسلامی، تشکیل جامعه اسلامی و تمدن اسلامی، سپاه پاسداران پای کار خواهد بود تا که وقتی که به هدف نهایی برسه. هدف چیست؟
هدف عملاً چیزیست که با مجلس فعلی و با کابینه فعلی تحقق پیدا کرده در جریان انتخاباتی کاملا سازماندهی شده و از پیش برنامه ریزی شده با نتایجی کاملا از پیش تعیین شده. یعنی چیزی که بعداً بعد از این صحبت‌ها که آقای خامنه‌ای در سال 79 کرد، بعداً در یک بیانیه‌ای که به بیانیه گام دوم معروف شد، جزئیات بیشتری از اون رو مطرح کرد و در واقع حاملان و یا مجریان شکل‌گیری آنچه که او دولت اسلامی میخونه رو نیروهای جوان متحد انقلابی خوند که به نوعی در واقع زمین سازی میشه برای جانشین رهبر جمهوری اسلامی، رهبر فعلی یعنی آقای خامنه‌ای، که او داره در واقع مسیر آینده نظام ولایت فقیه رو مشخص میکنه، چارچوباش رو مشخص میکنه، روایتی بسیار شخصی بر اساس ذهنیات خودش از تاریخ انقلاب و شکل‌گیری جمهوری اسلامی میده و بر اساس اصطلاحاتی کلی و نچندان مشخص و دقیق برای حتی خود کارگزاران نظام جمهوری اسلامی مراحل دیگری رو تعیین میکنه که همونطور که شما اشاره کردید در واقع انقلاب اسلامی و تشکیل جمهوری اسلامی رو صرفا مراحل مقدماتی میدونه و از این طریق البته میخواد توجیهی رو هم برای ناکارآمدی حاکمیت نظام ولایت فقیه تو به دست بده، به این معنی که اگر هنوز مشکلات حل نشده در این نستش که ما هنوز موفق نشدیم اون آرمان‌های نهایی خودمون رو متحقق بکنیم و زمانی که دولت اسلامی بشه و بعد از اون جامعه اسلامی بشه تازه شرایط برای شکل‌گیری تمدن نوین اسلامی فراهم میشه که اون موقع اون مرحله است که این مشکلات حل شده و بعدهای جمهوری اسلامی و رهبرانش و اون آرمان‌هایی که در انقلاب اسلامی وعده‌هاش رو می‌دادن تحقق پیدا می‌کنه.
حالا به هر حال گام‌ها رو داره برمی‌داره آقای برزگر. اول انقلاب اسلامی، جمهوری اسلامی. آیا جمهوری اسلامی در تشکیل حکومت اسلامی موفق بوده تا به مرحله بعدی یعنی دولت اسلامی گام بذاره؟
ببینید، حرف آقای خامنه‌ای در واقع یک نوع انقلاب مداوم هست، برای اینکه جایگاهی رو برای خودش متصور هست که در اون مسئولیتی رو نمیپذیره. بارها این رو هم به اشکال مختلف گفته. او خودش رو رهبر انقلاب اسلامی میدونه، نه صرفا رهبر جمهوری اسلامی. همونطور که سپاه خودش رو پاسدار انقلاب اسلامی میدونه. یعنی به این معنا که در واقع اون فرایندی که در سال 57 شروع شده ادامه پیدا خواهد کرد و این مبنای سیاست‌های منطقه‌ای و جهانی جمهوری اسلامی است. اون در واقع پشتوانه فکری است که دخالت‌های جمهوری اسلامی در منطقه رو برای کارگزاران جمهوری اسلامی تئوریزه می‌کنه. ولی آنچه که در عمل اتفاق افتاده چیزی است که ما می‌بینیم، یعنی فقر و تنگدستی غیر قابل تصور و بی سابقه ای که امروز مردم ایران باش مواجه هستند. این عمل نتیجه عملی آن چیزی است که حکومت اسلامی بوده و باید تصور کرد که اگر دولت اسلامی تحقق پیدا بکنه چه پیش خواهد اومد. ضمن اینکه ما یک دولت اسلامی رو هم تجربهش رو در کشورهای همسایه داشتیم که دولت اسلامی چگونه دولتی خواهد بود، هرچند البته تعریفی که آقای خامنه‌ای از اون داره ارائه میده فراتر هست، یعنی کل حاکمیت، تمامی اجزایش، تمامی ارکانش به شکل در واقع مطیع ولایت فقیه باشن و عملا برکنار از رأی مردم. اون مسیری است که آقای خامنه‌ای داره در واقع دورنماش رو به کارگزاران خودش نشون میده.
جمشید برزگر همراه ما بود، تحلیلگر سیاسی موقع بریتانیا. رئیس جمهوری ایران میگوید بعضی از کشورها به دنبال جذب دانش آموختگان برتر کشور هستند و باید با هماندیشی جاذبه های حفظ نخبگان را افزایش داد. ابراهیم رئیسی اینها را روز گذشته در مراسم روز دانشجو در دانشگاه صنعتی شریف گفت. دانشگاهی که دو نفر از دانشجویان نخبهش همچنان در زندان به سر میبرند، علی یونسی و امیر حسین مرادی، و به ادعای قوه قضاییه به اتهام آنچه ارتباط با ضد انقلاب خوانده شده. ابراهیم رئیسی البته بیشتر سخنرانیش را به مسائل مشکلات اقتصادی و سیاسی کشور اختصاص داد و نه به مسائل دانشجویی. مثل بیگی گزارش میدهد.
16 آذر روز دانشجو، انتظار دارند حداقل در این روز به خصوص مسئولان در مورد مسائل و مشکلاتشان صحبت کنند. رئیس جمهوری به دانشگاه صنعتی شریف رفته بود، اما بیشتر وقتش را نه به مسائل دانشجویان بلکه به صحبت در مورد مسائل اقتصادی و یا سیاسی گذراند. و این چند جمله کلی در مورد همکاری دولت و دانشگاه.
ما در این دولت تلاش کردیم که فاصله بین دولت و مردم رو کم و کمتر کنیم و در این رابطه گام‌هایی برداشتیم و گام‌های بسیاری بعد از این باید برداریم و به همین نزدیکی باید فاصله بین دانشگاه و دولت را کم کنیم. دانشگاه باید در کنار دولت به مردم خدمت کند.
ابراهیم رئیسی حرفی از مشکلات دانشجویان نزد. از شهریه های بالا، از پایین بودن سطح علمی اساتید برخی دانشگاه ها، از کمبود امکانات آموزشی، از گرانی کتاب و خوابگاه و از فارغ التحصیلان بیکار هم چیزی نگفت. همینطور از نبود امنیت برای انتقاد صریح. او البته گفت بعضی از کشورها به دنبال جذب نخبگان کشور هستند و باید با هماندیشی جاذبه ها برای حفظ آنها را افزایش داد. البته نگفت با عدم حمایت مادی و معنوی کافی چطور می‌خواهند جلوی مهاجرت دانشجویان نخبه به خارج از کشور را بگیرند. همین اول مهر پاسخ دانشجویی را که با گلایه از نبود شغل داشتن پیشنهاد از دو دانشگاه خارجی را مطرح کرد این گونه داد.
ما ان شاء الله زمینه برای اشتغال شما دانشجو رو بعد از فارغ التحصیل شدن به دانشگاه
اینجا هم او توپ اشتغال را به زمین دانشگاه انداخت. دولت که برنامه خاصی برای حل مشکل اشتغال فارغ التحصیلان ارائه نکرده. مجلس هم به نظر اراده‌ای ندارد. رئیس مجلس هم روز قبل در دانشگاه شهید بهشتی حاضر شد. او هم صرفاً بر اهمیت دانشگاه در حل مشکلات کشور تأکید و از دانشگاهیان درخواست کمک کرد.
دعوت میکنم از همه نخبگان کشور برای حل مسئله حکمرانی و نحوه اداره و مدیریت در کشور. اگر اصلاح ساختار بودجه میخوان اینجاست، اگر ناترازی بودجه میخوان حل کنین اینجاست.
و این هم دیدار رئیس قوه قضاییه با نمایندگان تشکل‌های دانشجویی.
یکی از موارد پرونده آقای بابک زنجانی یه زمینی از تو این شرکه الان می‌خواد یه
آقای اژه‌ای از فساد اقتصادی و اختلاس بابک زنجانی تا درآمدهای ارزی و مشکلات محیط زیستی حرف زد، اما اشاره‌ای به دانشجویان زندانی نکرد. دانشجویان نخبه‌ای مثل علی یونسی، دانشجوی مهندسی کامپیوتر و امیر حسین مرادی، دانشجوی رشته فیزیک که هر دو از دانشجوهای برتر دانشگاه صنعتی شریف بودند. مدال‌آورانی که بیش از یک سال و نیم است که بدون هیچ مدرک و شواهدی در زندان به سر می‌برند. قوه قضاییه می‌گوید آنها با گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی ارتباط و قصد خرابکاری داشتند. اتهاماتی که این دو دانشجو همواره رد کردند. پارسال که به خاطر کرونا هیچ یک از مسئولان نظام در دانشگاه‌ها حاضر نشدند. امسال هم که رفتند فرق چندانی با پارسال نداشت. روز دانشجویی که بی‌رونق‌تر و ساکت‌تر از همیشه سپری شد. مهدی بیگی، رادیو فردا.
اما بیش از 100 روز از شروع به کار دولت رئیسی می‌گذرد. وعده‌های اقتصادی او نه تنها محقق نشده که شرایط اقتصادی کشور به مراتب بحرانی تر است. دلار و ارزهای خارجی هر روز رکوردی تازه را بر جا می‌گذارند. این در حالی است که رویکرد دولت ابراهیم رئیسی حذف دلار و روی آوردن به مبادلات پایاپا یا تهاتری است. رویکردی که به گفته کارشناسان اقتصادی اقتصاد نحیف ایران را از پای در خواهد آورد. مهیار طهماسبی گزارش می‌دهد.
درست فردای روزی که دلار در بازار ایران 31040 تومان معامله شد، تا سقوط 25% ارزش ریال در 100 روز اول کار دولت ابراهیم رئیسی را نشان دهد، رئیس جمهوری ایران به دانشگاه صنعتی شریف رفت تا نقش دولت خود در آشفتگی بازار ارز را انکار کند.
شبانه روز در تلاشند که نرخ ارز را بالا ببرند. شبانه روز در تلاشند، در فضای مجازی و غیر مجازی در تلاشن نرخ ارز و هر جو میتونن ثابت کنن که مذاکرات بنده به این مسئله ارز و اقتصاد مردمه. ببینید که بعد بخوان خواسته های دیگه رو تحمیل کنن بر کشور و بر ملت. ما به هیچ عنوان دارن پیگیری میکنن دستگاه اطلاعاتی. من که دارم خبر میدم از یه اطلاعه.
اما انکار نقش دولت و سیاست‌های اشتباه اقتصادی سرنوشت بازار را تعیین نمی‌کند و اقتصاد ایران بیش از آنکه از رویکرد دستوری دولت تأثیر بپذیرد، متأثر از جایگاه ایران در روابط بین‌الملل و اقتصاد جهانی است. امری که از یک سو به نتیجه مذاکرات هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهانی گره خورده و از سوی دیگر در گرو پیمان پالرمو و پذیرفتن قوانین FATF از سوی ایران است. با این حال به نظر نمی‌رسد جمهوری اسلامی زیر بار FATF برود و رویکرد تیم اقتصادی دولت ابراهیم رئیسی نشان می‌دهد که عزمی برای پیشبرد مذاکرات هسته‌ای و برچیده شدن تحریم‌ها هم وجود ندارد. مسئله‌ای که در بودجه پیشنهادی دولت برای سال آینده تصریح شده. با این حال رئیس جمهوری ایران شرایط را متفاوت جلوه می‌دهد.
الان منابع ارزی ما از شما پوشیده نیست، نگران کننده نیست. ما فروش نفت ما علی‌رغم همه تهدیدها و تحریم‌ها که می‌گفتن نمیشه انجام بشه، ما ثابت کردیم که نه، الان عدد و میزانی که ما داریم نفت و میعانات صادر می‌کنیم از قبل بیشتر هست.
شواهد نشان می‌دهند که قسمت اعظم نفت و میعانات صادراتی مورد ادعای آقای رئیسی در قالب پیمان‌های سواپ نفتی و تهاتر نفتی صورت گرفته است. به این معنی که صادرات نفتی ایران منجر به ارزآوری برای این کشور نمی‌شود، بلکه به صورت تهاتری و با مبادله کالا به کالا انجام شده. روشی که جوهره ایده اقتصادی دولت 13 را تشکیل می‌دهد. 25 مهر ماه رضا فاطمی امین وزیر صنعت ایران از جدی دولت در حذف قیمت دلاری خبر داد. پیشتر جواد اوجی وزیر نفت ایران از تشکیل کمیته تهاتر نفت برای سرمایه گذاری خبر داده بود.
یکی از راه‌ها هم بالاخره تهاتر با کالا و همچنین تهاتر با سرمایه گذاری، نه فقط در حوزه خود صنعت نفت، در بخش‌ها و صنایع دیگه هم میشه از این پتانسیل استفاده کنیم.
همزمان رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی ایران اعلام کرد که اجرا و تکمیل مگا پروژه‌های حمل و نقل تنها از طریق تهاتر برای تأمین منابع ممکن است. کمی بعد و در حوزه مسکن بحث تهاتر نفت با انبوه سازان ترکیه و چین مطرح شد. 17 آبان ماه علیرضا زاکانی شهردار تهران از تلاش برای واردات 3600 اتوبوس شهری از طریق تهاتر با نفت خبر داد. 8 آذر ماه شرکت فاضلاب تهران اعلام کرد که برای تکمیل تکمیل تصفیه خانه فاضلاب جنوب تهران 2000 میلیارد تومان اعتبار را از محل تهاتر نفتی تأمین خواهد کرد. یک هفته بعد احد آزادی‌خواه سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس از قصد ایران برای تهاتر محصولات نفتی با نهادهای دامی برزیل خبر داد. در حالی که فهرست کالاها و خدماتی که ایران با نفت معاوضه می‌کند بیشتر و بیشتر می‌شود، حمیدرضا صالحی عضو اتاق بازرگانی ایران می‌گوید در جریان این مبادلات ایران هم به طرف مقابل امتیاز می‌دهد و هم تخفیف. به گفته آقای صالحی نیاز ایران به تبادل کشور را ناچار به امتیازدهی کرده است. به این ترتیب نفت در برابر کالا که رویکردی تنبیهی برای کشورهای نفتی از سوی قدرت‌های تجاری است به استراتژی خودخواسته جمهوری اسلامی بدل شده. مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
آلودگی شدید هوا در تهران بار دیگر موجب غیر حضوری شدن کلاس‌های مدارس شد. بر این اساس کلاس‌های درس در تمامی مقاطع در پایتخت دست کم تا آخر هفته به صورت غیر حضوری برگزار خواهند شد. به گفته کارشناسان دلیل بخشی از افزایش آلودگی هوا در تهران و دیگر شهرهای بزرگ پدیده وارونگی دماست. پدیده‌ای که معمولاً در آغاز فصل زمستان رخ می‌دهد اما به دلیل سردی زودهنگام هوا امسال زودتر روی هوای کلان شهرهای ایران تأثیر گذاشته. مشکل آلودگی هوای این شهرها البته تنها به وارونگی دما باز نمی‌گردد. مهران کریمی گزارش می‌دهد.
افزایش غلظت آلاینده های جوی و کاهش کیفیت هوا و وضعیت قرمز ایستگاه های کیفیت هوای پایتخت، شرایطی که تعطیلی مهد کودک ها و مدارس را در پایتخت برای دو روز چهارشنبه و پنجشنبه هفته جاری در تمامی مقاطع به همراه دارد. سالهاست که این محدود بیشتر در فصل سرما پایتخت را می پوشاند. در دو سال گذشته کرونا این پدیده را مرگبارتر کرده. از آنجایی که هم کرونا و هم آلاینده های معلق در هوا هر دو ریه را هدف قرار می دهند. البته امسال این مه کمی زودتر از سالهای گذشته آسمان خراش های تهران را بغل کرده. دو هفته پیش اول آذر ماه بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای پایتخت آلوده ترین روز سال 1400 بود. هوای سرد همراه با آلاینده ها پایین می آید و هوای گرم به سمت بالا حرکت می کند. پدیده ای که به آن وارونگی دما می گویند. حل مشکل آلودگی هوا در ایران بسیار پیچیده است. مشکلات یکی دوتا نیستند. قوانین و راهکارهای زیادی برای کاهش آلودگی هوا در ایران وضع شدند. اما بسیاری از این راهکارها حتی به مرحله اجرا نمی رسند. مثل قانون هوای پاک که در سال 96 وضع شد. در پایتخت بیشترین سهم را در آلودگی هوا منابع متحرک دارند. خودروهای فرسوده و دیزلی و موتورسیکلت ها و منابع ثابت مانند منازل مسکونی و صنایع و نیروگاه ها. احتراق سوخت های فسیلی که باقی مانده آنها به صورت معلق وارد هوا می شود. در سالهای گذشته موضوع استفاده از سوخت مازوت در نیروگاه های اطراف تهران و برخی از کلان شهرها مانند عراق، اصفهان و تبریز بسیار خبرساز شده. سال گذشته تعداد زیادی از نمایندگان شورای شهر تهران نسبت به استفاده از این سوخت به شدت آلاینده در نیروگاه‌های اطراف تهران هشدار دادند.
آلایندگی ناشی از مازوت میزان مرگ و میر ناشی از کرونا را تا 6 برابر افزایش می‌دهد.
به متولیان موضوع اداره کل صنعت معدن تهران و شرکت بخش فرآورده‌های نفتی تذکر می‌دهم مراقبت از پایش لازم را جهت تحویل سوخت پاک انجام دهند و از استانداری تهران می‌خواهم جلسات کارگروه آلودگی هوای استان را به صورت هفتگی برگزار کنند.
سوختن نفت کوره یا مازوت سبب شده که ذرات معلق کمتر از 2.5 میکرون و دیوکسید نیتروژن و دیوکسید گوگرد در هوای شهر تهران و کلان شهرهای دیگر به شدت افزایش یابند. در بسیاری از کشورهای صنعتی دنیا استفاده از مازوت مدت هاست ممنوع شده. در اروپا و ایالات متحده ترکیب مازوت را می شکنند و به گازوئیل تبدیل می کنند. در این میان درد قفسه سینه، مشکلات تنفسی، قرمزی چشم و افزایش احتمال بروز بیماری‌های قلبی و تنفسی، آسیب پذیری در برابر بیماری‌های همچون سرطان از مشکلاتی هستند که سلامت شهروندان ایرانی را تهدید می‌کنند. مهران کریمی، رادیو فردا.
تا کنون در جهان نزدیک به 267 میلیون تن مبتلا به کووید 19 شدند و بیش از 5 میلیون و 270 هزار تن هم با این بیماری جان خود را از دست دادند. گرچه واکسن‌های متنوعی برای کنترل این همه‌گیری ساخته شده، اما گویا جهش‌های این ویروس جهان را همچنان درگیر خود کرده. حسن هایپاشه ممرو ماست، پزشک و فعال حقوق بشر مقیم اتریش. آقای دکتر گوری، از پزشکان میگن گونه جدید کرونا اومیکرون آمیزه‌ای از کووید 19 و سرماخوردگی. آیا اطلاعات بیشتری کاملتری در دست هست؟
با سلام و درود به شما و بینندگان برنامه شما. آمیزه به اون معنی شاید نه، برای اینکه خب بیشتر این ویروس کووید هست، فقط خب یک مقداری چند در واقع ژن میشه به اون اضافه شده که این ژنی که اضافه شده در ویروس های سرماخوردگی کرونای دیگر، چون میدونید که 4 نوع از ویروس هایی که از 200 در واقع ویروسی که میتونن سرماخوردگی رو ایجاد بکنن کرونا ویروس هستن، بنابراین خب شبیه اونا هست از این نظر. و خب این به این معنی نیستش که حتما این جنبه مثبتیه، هرچند که خب ما شاهد هستیم که در این مدت میزان مرگ و میر در کشوری که مثل آفریقای جنوبی که بیشترین میزان بروز این سویه رو داره در کشور، در اونجا هنوز این آمار خیلی بالا نرفته، میزان بستری شدن یه مقدار بالاتر رفته، ولی نسبت به میزانی که افزایش پیدا کرده در واقع میشه گفتش که در خلال 20 روز 3 هفته 10 برابر شده. نسبت به اون رقم خب این میزان بستری شدن و به خصوص مرگ و میر خیلی کمتر هست، بنابراین خب این از یه نظر میتونه جای امیدواری باشه، ولی که سرایت پذیری فوق العاده بالاست و خب ما الان با 2 گسوی برخورد داریم عمدتا، اینکه ما نزدیک 5.5 میلیون نوع ویروس کووید رو داریم که تو اینها الان 2 نوعش غالب هستن، تا چندی پیش فقط 1 نوع غالب بود که انواع مختلف دلتا بودن در واقع، ولی حالا این اومیکرون اضافه شده و در شرایطی هستیم که فقط میشه امیدوار بودش که این در این حال که میدونیم سرایت پذیری بیشتر هست بیماریزایی اون کمتر باشه.
آقای دکتر، بارها اشاره کردیم به این که سرایت بیشتری میکنه، راهاش چیه؟ راههای انتقالش چیه؟ راههای پیشگیریش چیه؟
راههای انتقال همون راههایی هستش که در مورد سایر سویه های کرونا بوده، یعنی باید کماکان ماسک زد، کماکان فاصله گذاری اجتماعی رو حفظ کرد، کماکان از بهداشت دست‌ها استفاده کرد، کماکان تماس‌ها رو کمتر کرد، کماکان در محیط‌های بسته کمتر حضور پیدا کرد. همه چیز همون جوری است که قبلا بوده و فرق اساسی از نظر در واقع نوع سرایت نیست. طبیعیه که خب باید زمانهای کمتری رو در نظر گرفت، دلتا نسبت به آلفا، آلفا نسبت به سویه های قبل، باید زمان کمتری در واقع تماس وجود داشته باشه و خب اون 15 دقیقه‌ای که صحبت میشه که افراد میتونن در یه محیط بسته با هم دیگه باشن، شاید به 10 دقیقه 5 دقیقه باید تقلیل پیدا بکنه. هرچی این تماس ها میزان زمانش کمتر باشه امکان سرایت پذیری کمتره، ولی تقریبا از نوع دلتا به بعد وقتی که در یک خانواده یک نفر بیمار میشه تقریبا قطعی بود که دیگران حتما مواجه میشن و عمدتا بیمار میشن.
حسن نایب‌پاشه ممرو ما بود، پزشک و فعال حقوق بشر مقیم اتریش.
ممنون از شما.
شورای مرکزی انجمن صنفی فیلمنامه نویسان سینمای ایران نسبت به انسداد فیلمنامه نویسی حرفه‌ای در این کشور هشدار داد. این موضوع رو دنبال می‌کنیم با فرج سرکوهی، نویسنده و منتقد ادبی مقیم آلمان. آقای سرکوهی، این شورا گفته سینمای ایران یکی از بحرانی‌ترین دوره‌هاش رو سپری می‌کنه. این بیانیه به چه مواردی اشاره داره؟
خب این که سینما ایران دچار بحران بسیار عمیقی است، چیزیش که همه میدونن. خب درسته بعضی فیلم‌ها ساخته میشه تک و توک در جشنواره‌های بین‌المللی هم جایزه میبره یا مطرح میشه، اما کل سینمای ایران یعنی تولید سینمایی در شبکه خانگی در سینماها بحران بسیار عمیق داره، هم از نظر مخاطب فروش و گیشه و هم از نظر محتوا و تکنیک و به اصطلاح موارد هنری. حالا این انجمن به خوبی به اصطلاح به این مسئله اشاره کرده و گفتش معمولا هم گفته میشه که یکی از دلایل اصلی به اصطلاح ضعف سینمای ایران فیلمنامه ها هستن که ضعیف هستن، اما این انجمن به خوبی اشاره کرده که این فیلمنامه ها نیستن که ضعیفن، بلکه اون گفته که فشار دو اهرم سانسور و کم دانشی حاکم بر روند تولید در سینمای ایران هستش که به اصطلاح این عامل اصلی این بحران هست. همچنین بیانیه بسیار خوب نوشته شده، من بعضی از جملاتش رو میخونم، بسیار گویا است. مثلا میگه که امروز شوراهای نظارتی با دیدگاه‌های کاملا ایدئولوژیک هم جریان فیلمنامه‌سازی سینمای اصلی را نابود خواهند کرد و هم بخش خلاقانه سینمای هنری و تجربی. اینجا اشاره میکنه به سانسور وحشتناک ایدئولوژی. یا بعدن در جای دیگه از این بیانیه میگوید که اعمال شدید سانسور بر محتوا سریال‌ها را تبدیل به کارهای مصرفی کرده و کاویدن فیلم‌ها با ذره‌بین نگاه نشانه‌یاب باعث تولیدات بی‌خاصیت شده. منظور این هستش که بسیار فیلم‌ها رو نگاه می‌کنن یا فیلم‌ها رو نگاه می‌کنن و دنبالش می‌گردن که مبادا یک نکته‌ای باشه که مثلا اخلاقی نباشه از نظر اینها یا سیاسی باشه یا انتقادی باشه و غیره و غیره. بعد همچنین این اشاره کرده به سه مورد بسیار مهم که گفته که اگر به اصطلاح علت دلال اصلی سینمای بحران سینما یک برمیگرده به تصویرکنندگان و بررس فیلم‌نامه‌ها یعنی سانسورچی‌ها. بعد گفته که مدیرانی که دستور به تولید فیلمنامه‌هایی میدن که سانسور شده و بی ارزش هستش، و بعدم گفته سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگانی که تن به سانسور میدهند و کسانی که اون رو توزیع میکنن. در حال یعنی گفته که کل این ماجرا به ساختار سینما ایران همه دستن در کار این بحرانن و این بحران به اصطلاح روز به روز عمیق‌تر خواهد شد و دلیل اصلیش هم سانسور هست.
آقای سرکوی، همچنان که شما اشاره کردید این بیانیه به شوراهای نظارتی و در حقیقت سانسور اشاره داره، پس چرا خطاب به علاقه‌مندان حیات سینمای ایران نوشته شده و نه خطاب به مقامات سینمایی یا دست‌اندرکاران سینما؟
نکته‌ای که اشاره کردین بسیار نکته مهمی است و یکی از موارد بسیار زیبا و جذاب و جالب این بیانیه هست و نشون دهنده این هستش که نگرش دوستان عمیق‌تر شده. اینا گفتن که ما این بیانیه رو به علاقمندان به سینما میگیم و این هشدار رو. چرا؟ خودشون توضیح دادن، میگن سیاستگزاران و مسئولان اگر ما خطاب میکردیم، اینها خودشون کسانی هستن که مسئول این بحران هستن، با سانسور و با تهدید و با همه اقدامات دیگری که انجام میدن. بنابراین با خود اونا نمیتونیم متوسل بشیم به سانسور، چرا که سانسور نکنین. بعد گفتن که اگر خطاب به دست‌اندرکاران سینما هم میگفتیم، خب اینها هم خودشون کسانی هستن که تن به همه این سانسورها و فشارها دادن. بنابراین هم این دو گروه هم میدانن، هم خودشون دستن در کار این مسئله، و بنابراین هیچ چاره ای نداریم جز اینکه خطاب به جامعه مدنی بکنیم، به علاقمندان به سینما و دوستداران سینمایی.
سپاس از فرج سرکوهی، نویسنده و منتقد ادبی مقام آلمان.
منم از شما متشکرم.
این روزها نمایشگاهی از آثار هنری سیلوستر استالونه در غرب آلمان در جریان است. نمایشگاهی نه از فیلم‌هایش که از تابلوهای نقاشی این بازیگر. این نمایشگاه البته همزمان شده با برگزاری نمایشگاهی از نقاشی‌های مسعود کیمیایی، کارگردان معروف سینمای ایران در تهران. مهدی تاخباز گزارش می‌دهد.
شاید کمتر کسی تصورش را داشته باشد که علاقه اصلی ستاره ازولانی هالیوود در کنار بازیگری نقاشی است. بله، سیلوستر استالونه یا همان بازیگر نقش‌های راکی و رمبو در حیطه نقاشی هم یک هنرمند است. او هفته گذشته به هاگن در غرب آلمان رفت تا نمایشگاه سیلوستر استالونه جادوی بودن را در یک موزه افتتاح کند. این نمایشگاه تا روز 20 فوریه دایر خواهد بود و 50 اثر او را در بر می‌گیرد. آقای استالونه در جریان افتتاح نمایشگاهش گفته: به نظرم نقاشی‌ام از بازیگری‌ام بهتر است.
آدمایی که نقاشی رو درک میکنن آثارمو دوست دارن. اگر بتونید فراموش کنید که من یک بازیگر هستم، مایلید که کارهام رو توی خونتون داشته باشید، مردم میگن او بله ما میخوایم. اما پیش‌داوری مخاطبا واقعا جالبه. تغییر ذهنیت مردم هم خیلی سخته.
سیلوستر استالونه نقاشی را از سنین پایین با الهام از آثار تجربی نقاش‌هایی مانند جکسون پولاک آغاز کرد و در جوانی نقاشی‌هایش را به قیمت $5 برای درآوردن پول بلیت اتوبوس می‌فروخت. بعدها البته به نویسندگی روی آورد و سپس مسیر حرفه‌ای کاریش را در عرصه بازیگری آغاز کرد. سیلوستر استالونه تابلوهای اولیه خود را با نام مایک استالونه امضا می‌کرد. آثاری که او قبلاً در موزه دولتی روسیه در سن پترزبورگ در سال 2013 و همچنین در موزه هنرهای معاصر نیس در فرانسه در سال 2015 به نمایش گذاشته بود هم در نمایشگاه اخیرش در آلمان به نمایش گذاشته شدند. در واقع نمایشگاه هاگن جامع‌ترین نمایشگاهی است که استالونه تا به حال برگزار کرده و شامل کل آثار او از اواخر دهه 60 میلادی تا به حال می‌شود.
من 1,000,000 سال هم فکر نمی کردم که این اتفاق بیفته و گالری برپا کنم. فقط برای خودم نقاشی می کشیدم به جای اینکه برم پیش روانپزشک یا با مردم صحبت کنم و خستشون کنم. فکر کردم خب اجازه بدین نقاشی رو شروع کنم و بعدش این تبدیل به یک بخش ویژه‌ای از زندگیم شد. وقتی من فیلم نامه می نویسم از یک نظر خیلی سخته، چون که ریاضیه، اجزای دقیق. نقاشی اما با حساب و کتاب جلو نمیره و متکی به حس و برداشت لحظه‌ای هنرمنده که در نهایت به یک اثر هنری تبدیل میشه. همین قضیه رو فوق‌العاده میکنه.
بین نقاشی ها و بازیگری سیلوستر استالونه هم رابطه هایی وجود دارد. تعدادی از نقاشی هایش با محوریت شخصیت های رمبو و راکی کشیده شدند و اثر این شخصیت های محبوب را بر فرهنگ عامه به تصویر می کشند. در حقیقت راکی قبل از اینکه به فیلم تبدیل شود یک نقاشی بود که استالونه آن را در سال 1975 کشیده بود. سیلوستر استالونه به خاطر بازی در فیلم راکی دو بار نامزد دریافت جایزه اسکار، یکی برای بهترین بازیگر و دیگری برای بهترین فیلمنامه شد. او همچنین در سال 1980 در فیلم اولین خون نقش جان رمبو، یک سرباز آمریکایی در جنگ ویتنام را بازی کرد. این فیلم و قسمت‌های بعدی آن به خصوص قسمت دوم با فروش چند صد میلیون دلاری به موفقیت بی‌نظیری دست یافتند. اما در سوی دیگر دنیا و در ایران هم یک سینماگر معروف این روزها تعدادی از نقاشی‌هایش را در یک گالری به نمایش گذاشته است. آثار مسعود کیمیایی در گالری گلستان با همان المان‌ها و تم‌های معروف فیلم‌های این فیلمساز قدیمی سینمای ایران.
من نقاش نیستم و نقاشی اون به اصطلاح کار من نیست، اما وقتی بهم میگه، درونم بهم میگه، خب نقاشی میکنم، یعنی در واقع نقاشی میکشم.
در نمایشگاه نقاشی مسعود کیمیایی 21 اثر از او به نمایش گذاشته شدند، آثاری که به گفته لیلی گلستان مدیر گالری گلستان عنصر قالبشان تخیل و رنگ و دقیقاً خود مسعود کیمیایی اند. نمایشگاه نقاشی مسعود کیمیایی هم همانند فیلم‌های او طرفدارانی جدی و البته مخالفانی سرسخت داشته است. از طرح‌ها و طراحی‌ها تا قیمت‌های 200-300 میلیونی آثار باعث شده تا برخی به او خورده بگیرند و منتقدش شوند. در مقابل هم البته برخی معتقدند هنرمند آزاد است به همه حوزه‌ها سرک بکشد و از شهرت و محبوبیتش هم در بهتر به نمایش در آمدن آثارش در دیگر رشته‌ها استفاده کند. مهدی طاهباز، رادیو فردا.
سرمربی تیم ملی فوتبال زنان ایران از وضعیت تیمش برای حضور در جام ملت‌های آسیا ناراضی است. مهدی رستم‌پور، روزنامه‌نگار ورزشی از دانمارک، اینجاست. مهدی، مریم ایراندوست از چه موضوعاتی ناراحته؟
درود رویا، تیم ملی فوتبال زنان به حال خودش رها شده. اول اینکه فدراسیون فوتبال توی وضعیت پیچیده و آشفته‌ای به سر میبره، از جمله معاونت زنان این فدراسیون که رسانه‌ها نوشته بودن به خاطر مسئولیت که او در یکی از شرکت‌های هرمی داره بازداشت شده، یعنی تو فدراسیون هم نمیاد چون میترسه که مامورا بیان دنبالش. یه وضعیت واقعا تأسف‌باریه که او طبیعتا گرفتار مشکلات اقتصادی و قضایی خودش، نمیتونه به تیم ملی فکر کنه. از طرفی اردوی تیم ملی فوتبال زنان در بلژیک به خاطر اظهار نظر واقعا غلط یک نماینده مجلس لغو شد، در حالی که در همون باشگاه شارلروا که قرار بود از تیم ملی زنان میزبانی کنه، بازیکن ایرانی هم مرد و هم زن حضور دارن، عضو تیم ملی هستن. این چه وضعیتیه که با اظهار نظر یک نماینده مجلس اردوی تیم ملی لغو میشه و سرمربی تیم ملی زنان هم به درستی اشاره میکنه که با این وضعیت ما نتیجه این بیتوجهی ها رو در رقابت های رسمی خواهیم دید که مسابقات بسیار سختی هم هست.
و هفتم بهمن ماه بازی فوتبال ایران و عراق برگزار میشه که در صورت برد ایران به جام جهانی صعود میکنه. قرار رئیس فیفا هم در ورزشگاه حاضر بشه. اما مهدی، آیا زنان هم در آزادی حضور خواهند داشت؟
این هم از مسائلیه که فدراسیون فوتبال پاسخی براش نداره. وزارت ورزش هم نمیخواد در برابر این پرسش قرار بگیره و معلوم نیست اصلا متولی راه ندادن زنان به ورزشگاه ها یک سازمان یک ارگانی باید بگه که تصمیم منه. این کارو نمیکنن و تمام امیدشون احتمالاً اینه که بازم به خاطر کرونا مردان رو هم راه ندن که خب به تبع اون زنان هم وارد ورزشگاه نشن و رویا به تیم ملی آسیب میزنه. تیم ملی تنها بازی که نبرده دیدار با کره جنوبی بود که میزبان بود و تماشاگرها رو به خاطر اینکه زنان ایان راه ندادن و الان هم باز بازی با عراق که جشن صعود میتونه باشه بازی بسیار سختیه، بسیار حساسه برای هر دو تیم. عراق اگر به بازه شانسای سوم شدن رو هم در گروه از دست میده، اینه که متاسفانه یک تصمیم سیاسی مذهبی و غیر ورزشی داره به تیم ملی فوتبال ایران آسیب میزنه.
باید ببینیم کدومش برای مقامات مهم، برد یا حضور زنان. اما مهدی، اتفاقات بازی زنان ایران در نروژ در مسابقات جام جهانی هندبال همچنان بازتاب داره. بازیکنان نروژ چی گفتن درباره این مسابقات؟
خیلی جالب، رسانه‌های نروژی از بازیکنان این تیم پرسجو کردن که چطور بود اون اتفاقات زیبای پایان بازی که فاطمه خلیلی بهترین بازیکن زمین معرفی شد. سیلی سولبرگ دروازه‌بان نروژ میگه که وقتی دروازه‌بان ایران گریه کرد منم اشک ریختم، عمل کردش فوق‌العاده بود و صحنه‌های زیبایی رقم خورد. کامیلا هورن گفته که واقعا خلیلی لیاقت بهترین بازیکن شدن رو داشت و من هم اشکم در اومد. کاپیتان اسپیل بردال افتال هم گفته که به نظرم انتخاب درستی بود و یک پایان زیبا برای یک مسابقه‌ای که اون اتفاقات قشنگ رو رقم زد و خوشحالم برای تیم زنان ایران که در رقابت‌های جهانی هندبال زنان حضور پیدا کردن. مجموع اینها در واقع رویا به این خاطره که دیگه دنیا میدونه که زنان ایرانی با چه مشقتی، با چه تبعیض‌هایی و با چه محدودیت‌ها و البته حجاب اجباری میان در چنین سطحی حضور پیدا میکنن و میدرخشن.
اما با همه مشکلاتی که مهدی هم به اونها اشاره کرد و زنان ورزشکار ایرانی با اون روبرو هستن، تیم ملی هندبال زنان ایران که برای اولین بار به مسابقات قهرمانی جهان صعود کرده دیشب و در سومین بازی مرحله گروهی خود به مسافه قزاقستان رفت، تیم ایران دو مسابقه قبلی را با اختلاف زیاد به نروژ و رومانی واگذار کرده بود. علی مادی همکارم در صدای آمریکا که در محل مسابقه در اسپانیا حاضره برای ما گزارش میده.
تیم ملی هندبال زنان ایران در سومین دیدار خود در 25مین دوره رقابت‌های قهرمانی جهان در مقابل تیم هندبال زنان قزاقستان 31-25 نتیجه را واگذار کرد. تیم ملی هندبال زنان ایران که بدون بازی تدارکاتی با کسب مقام چهارم آسیا راهی رقابت‌های هندبال قهرمانی زنان جهان شده بود، در دیدار نخست خود مقابل رومانی و در دومین دیدار مقابل نروژ نتیجه را واگذار کرده بود و در صورت پیروزی مقابل قزاقستان به عنوان یکی از سه تیم برتر میتونست راهی دور اصلی رقابت‌ها بشه که اتفاق نیفتاد. اما در پایان دیدار تیم ملی هندبال زنان ایران و نروژ، فاطمه خلیلی بهفر دروازه‌بان ایران عنوان برترین دروازه‌بان مسابقه را از آن خود کرد که با بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های مختلف در جهان در دنیای هندبال روبرو شد. تیم ملی هندبال زنان ایران برای برگزاری دیدارهایی که در مرحله بعد به نام رقابت‌های پرزیدنت کاپ مشهور هست، برای کسب عناوین 25 تا 32 در شهر لیریای نزدیک والنسیا در اسپانیا به مسافه تیم‌های چهارم گروه‌های هشتگانه خواهد رفت. گزارش علی مادی، صدای آمریکا، شهر کاستیون، اسپانیا.
و رسیدیم به بخش مرور روزنامه‌ها و مطبوعات ایران با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه جهان سند در گزارشی با تیتر تناقض آشکار نوشته که سخنان اخیر ابراهیم رئیسی که تأکید کرده بود وضعیت نرخ تورم در ایران کنترل شده و همچنین وضعیت تأمین کالاهای اساسی بسیار مطلوب هست در تناقض آشکار با واقعیت‌های موجود است. این روزنامه نوشته که از زمان آغاز به کار دولت 13 بررسی شاخص‌های اقتصادی نشون میده که 300 هزار میلیارد تومان در حجم نقدینگی افزوده شده، به این معنا که دولت و بانک مرکزی پول بدون پشتوانه چاپ کردند و این خودش سبب افزایش پایه پولی و همچنین کاهش قدرت خرید و ارزش پول ملی میشه و از طرفی هم یکی از عوامل تاثیرگذاری است که سبب افزایش نرخ تورم میشه. نکته دیگری که این روزنامه بهش اشاره کرده خود نرخ تورم هست که نوشته همچنان بالای 40% هست. علاوه بر این روزنامه نوشته که در همین دوره دولت 13% 20% از ارزش پول ایران در برابر دلار کاسته شده. در روزهای اخیر هم قیمت دلار در بازار ارز ایران به بالای 30,000 تومان و بعد هم بالای 31,000 تومان رسیده و این مرزی است که کارشناسان اقتصادی پیشتر هم در روزنامه‌های ایران نسبت به هشدار داده بودن و گفتن اگر دلار بار دیگر از 30,000 تومان عبور کنه در این صورت شتاب بیشتری خواهد گرفت، افزایش قیمت دلار که بر سایر امور اقتصادی هم در ایران تاثیرگذار هست. آقای کامران ندوی اقتصاددان به روزنامه جهان سند گفته که حرفای ابراهیم رئیسی با اون چیزی که مردم لمس می‌کنن کاملا متفاوت هست و در تناقض هست. آقای علی قنبری اقتصاددان باز به روزنامه جهان سند گفته که در جمهوری اسلامی سیاست با اقتصاد گره خورده و تا وقتی که سیاست‌های جمهوری اسلامی در حوزه‌های مثل مسائل هسته‌ای یا FATF و همچنین ارتباطش با جهان تغییر نکنه وضعیت اقتصادی هم تغییری نخواهد کرد. روزنامه توسعه ایرانی نوشته که با انبوهی از شاغلان فقیر مواجه هستیم. علی خدایی که نایب رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار هست به نوشته روزنامه توسعه ایرانی گفته که اتفاقی که در چند سال گذشته در ایران بسیار چشمگیر شده این هست که ما با انبوهی از افرادی مواجهیم که شاغل هستند اما حقوقی که دریافت میکنند کفاف زندگی ماهانه‌شون نمیده. این حقوق ماهانی که دریافت کنن یک ماه کار میکنن، حقوقی که میگیرن تنها یک یا دو هفته در اکثر میتونه زندگی این افراد رو تامین بکنه که روز به روز هم این بازی زمانی کوتاه‌تر میشه. آقای مرتضی افقه که ایشون هم اقتصاددان هست باز به نوشته روزنامه توسعه ایرانی گفته که اساساً در نظام ارزشی مقام‌های جمهوری اسلامی و تصمیم‌گیرانی که در ایران هستن معیشت و همچنین رفاه مردم هیچ اولویتی نداره، از نظر اونها در اولویت قرار نداره که مردم بتونن معیشت خودشون رو تأمین بکنن به وسیله کار ماهانه‌ای که انجام میدن و به همین دلیل ایشون گفته که این نتیجهش میشه وضعیتی که در حال حاضر در ایران ایجاد شده و 40-50% جمعیت ایران زیر خط فقر قرار گرفتن. البته روزنامه توسعه ایرانی گزارش دیگری هم داره به نام استقرار یا مداخله و نوشته که حالا در چنین وضعیت اقتصادی وزارت دفاع هم علاوه بر سپاه پاسداران و ارتش که پیشتر وارد کارهای اقتصادی شده بودن اعلام کردن که قرارگاه اقتصادی تشکیل داده. این روزنامه نوشته که چنین قرارگاه‌هایی سبب میشه که بیشتر رانت‌های ویژه‌ای به برخی از نهادها و نیروها و مؤسسات وابسته به نیروهای مسلح اختصاص پیدا بکنه و این سبب تضعیف بیش از پیش بخش خصوصی میشه به معنی فقیرتر شدن مردم و ثروتمندتر شدن و پولدارتر شدن نهادهای وابسته به نیروهای نظامی در ایران است.
سپاس که همراه مجله صبحگاهی صبحانه با خبر بودید. من رایا ملکی به شما بدرود میگم. تندرست، شاد و امان باشید.